الحمد لله رب العالمين، أشهد الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. عرض کردیم که یکی از نظریاتی که درباره اخلاق گفته شده است این است که اخلاق از مقوله زیبایی است. اولا در اینجا یک بحثی چه زیبایی یعنی چه؟ و ثانیاً آیا زیبایی در تمام مقولات است یا در بعضی از مقولات؟ در رابطه با بحث اول که زیبایی یعنی چه، باید عرض برسانم که زیبایی یک مفهومی است که برای بشر قابل درک است ولی قابل توصیف نیست. یعنی همون جمله معروفی است که میگویند یدرک ولا یوصف، قابل درک است ولی قابل توصیف و گفت و شنود نیست. و اما در رابطه با مسئله دوم باید بگویم که شاید عده‌ای خیال کنن که زیبایی فقط در مقوله محسوسات است، یعنی ما مبصرات زیبا داریم، یعنی چیزهایی که دیدنی است فقط زیباست، مثل گل یا مثل صورت زیبا. این مسئله نیست، زیرا ما می‌بینیم ما زیبایی را اختصاص به مبصرات نمی‌تونیم بدیم. چرا؟ به دلیل اینکه همونطوری که ما مبصرات زیبا داریم مسموعات زیبا هم داریم، شنیدنی های زیبا هم داریم، مثل صدای زیبا، آواز زیبا. این مسائل با وجودی که دیدنی نیستم ولی شنیدنی هستم. و همچنین در مسائلی مثل زائد مذوقات و اینها هم شاید همین مسائل باشد، ولی مهم اینها نیست. مهم این است که آیا ما زیبایی را در مسائل مادی باید فقط اختصاص بدهیم؟ یعنی تنها بگوییم که مبصرات و مسموعات زیبا ما داریم؟ حتی این مقدار هم نمیتونیم ادعا کنیم و اختصاص بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه همان طوری که ما مبصرات و مسموعات زیبا داریم، زیبایی های مادی داریم، زیبایی های معنوی هم دارد. چطور زیبایی های معنوی؟ زیبایی های معنوی یک سلخ مخصوصی است. مثل چی؟ مثلا شما از شعر زیبا لذت میبرید، میگید این شعر زیباست. اگر براتون یک غزلی از حافظ بخوانم، صرف نظر از اینکه کسی با صوت خوب بخواند یا نخواند، که اون جنبه مادی، اگر این غزل رو با صوت خوب بخوانم از نظر آواز شما رو به تعجب در میاره و شما تحت تأثیر آواز قرار میگیرید و صدای خوب شما رو به لذت می آورد. اما گاهی سخن در این است که خیر، مسئله مسئله آواز نیست، مسئله مسئله احساس شعری، وزن شعری و لطافت معنای شعر خوشتون اومده، حتی گاهی وزن شعر هم نه، یعنی وزن شعر شما را به زیبایی وا نداشته که احساس زیبایی کنید. اون لطافت معنای شعر و حسن تشبیهات و استعارات و کنایاتی که در شعر مربوط پیش آمده است، شما میگید این شعر زیبا. قرآن مجید کلام خدای تبارک و تعالی که از روزی که به دهان مقدس پیغمبر اعراض شد، هر کس شنید به اعجاب در آمد و واقعا هم شگفت آور بود. چه حسابی بود؟ یعنی که قرآن مجید در زمان خودش از طریق همون احساس های زیبایی کلام توانست جلب توجه بکنه. شما می دانید که قرآن درسته که سهم عمدهش مسئله قوانین و نوادی است که درش وجود داره، یعنی بعد زمانی قرآن به خاطر بعد جاهلیتی که در اون زمان بود و بشر از روی فطرت احساس به وجود یک قانون کامل می کرد، اون بود که مردم رو تسلیم کرد. سلام علیکم. اما اون یک بخششه، یعنی یک بخش از کار پیغمبر اکرم مسئله مطالبی است که در قرآن مندرج بود. اما یکی از بخش هایی که از نظر قرآن جنبه اهمیت داشت و همون باعث شد که مردم رو به زانو در بیاره و تسلیمش بشن، فصاحت و بلاغت قرآن. قرآن فصاحت و بلاغت داشت. فصاحت و بلاغت قرآن اون بود که مردم رو واداشته بود به این مسائل. ما حالا خندیدن این مسئله فصاحت و بلاغت کجای قرآن فصیح است؟ صدای آوازی که کسی میخواند، آهنگ قرآن، اون به جای خود ممکنه کسی با اون صدا هم نخونه، جملات قرآن، وزن قرآن، شاید در صورت یک حالت زیبایی دارد که اون ادیب معروف عرب رو وقتی که قریش دیدم که هر کس این صدا رو میشنوه تسلیمش میشه و بی محاقا به پیغمبر ایمان میاره، قریش دست جمعی جمع شدن و از او خواستن تو رو به خدا یه فکر بکن نسبت به این کلماتی که جهانهای ما تحت تأثیر قرار دادی و جذبشون میکنی و دسته به طرفش میرون، یه فکر بکن در این رابطه. این مرد رفت خانه و مدتی سر از خانه بیرون نیاورد. پس از چند روز که مردم در خانه جمع شدن و گفتن بالاخره ما از نظر تو چه بگوییم، از قول تو، جواب داد خود برید بگویید این سحر است. سحر است، این سحر میکنه و این جمله معروف رو گفت و یاد داد که این کلمات کلماتی است که میوه شیرینی است که به دهان هر کس بیاید مزه‌اش رو بچشد تسلیم می‌شود. من نمیتونم قضاوتی بکنم، شما برید بگید این کلمات سحر است. ببینید، حالا من کاری ندارم او از این حرف رو زد، ولی یک احساسی در این کلمات وجود داشته که همین احساس موجب می شده که مردم رو به اعجاب در بیاره و در مقابل زانو بزنن که این مردم تعبیر کرده گفته برید بگید سحر است. ولی سخن ما در این است که بالاخره چه احساسی و چگونه مطالبی است مطلب است، نه این زیبایی معنوی است. پس زیبایی نه اختصاص فقط مبصرات دارد و نه اختصاص به مسموعات که بگیم آواز فقط زیباست یا گل زیباست. خیر، یک چیز دیگر هم زیباست و اون مسئله مطالب معنوی است. یک زیبایی معنوی هم ما می توانیم تقسیم کنیم و نامشو بذاریم زیبایی معنوی. نهج البلاغه زیباست. چه زیبایی؟ زیبایی معنوی. زیبایی معنوی چرا داره؟ به خاطر این که میبینیم نه کسی با آواز اون جملات رو میخونه، نه با خط خوب مثلا بنویسه که بگیم زیبایی معنوی، زیبایی حسی، بلکه وقتی جملات نهج البلاغه رو عبدو میبیند اون جمله معروف رو در باره نهج البلاغه میگه که در کتاب شرح نهج البلاغه در مقدمه شرح دوست و دشمن در مقابل کتاب نهج البلاغه زانو میزنن. تو چه حسابی؟ به خاطر این جهت که یک احساس زیبایی خاص میکنه. شاعر معروفی است به نام سنایی. سنایی شاعر بسیار معروفی در زمان خودش ادعا کرد که هیچ کس مثل من شعر نمیتواند بگوید و نگفته است. شاعری که ادعا بکنه خیلی ادعای بزرگی است و مدعی بود که سعدی هم مانند من نمیتوانسته شعر بگوید. تصمیم گرفت که هر غزلی و هر قصیده‌ای که سعدی در گلستان سروده و در بوستان نظیر آن را بسراید و بهتر از او بگوید تا بتواند در بازار ادبیات عرضه کنه که من از سعدی بهتر شعر بگویم. می‌نویسند در شرح حالش که همین که همون اوائل کتاب سعدی رسید به این شعر: بدن یک نفس آسمان دریچه صبح. اون شعر معروف که حالا میخوام شعر بخوانم، این شعر سعدی رو که دید گفت به این که نوشته های خودش رو، شعرهای قبلی خودش رو، دم بخاری زمستان بود در اثر هوای سردی که بود نزدیک بخاری نشسته بود و شعر میگفت. وقتی که رسید به این شعر سعدی چه حالتی در اون ایجاد شده؟ همین که این شعر معروف سعدی رو رسید به من، یک نفس آسمان دریچه صبح بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم، این شعر مال سعدی. وقتی که این شعر رو دید نوشتن اون چه که شعر داشت قبلا گفته بود و فراورده های گفته های خودش بود ریخت و بخاری و آتش در و این مرد دیگه جای شعر برای کسی باقی نداشته و جای سخن باقی نمونده. من ادعا میکنم من از اون بهتر میگم و پشیمون شد از این ادعای خودش. سخن در این هست. این چی اسمشو بگذاریم؟ اسم این رو میگذاریم زیبایی. ولی نه زیبایی لفظی، نه زیبایی حسی، نه زیبایی است که چشم انسان حس بکند و نه زیبایی است که گوش انسان حس بکند. یک زیبایی که یک حالت ذوقی در انسان رو احساس میکنه. جنبه یک قسمت خیال انسان این زیبایی رو حس میکنه. نه گوش و چشم رفتی به این حرفا نداره. پس آوری زیبایی همونطور که زیبایی مادی وجود دارد، زیبایی معنوی هم وجود دارد. این تا اینجا روشن. ما میخواییم علمای اسلامی میخواییم یه ادعای دیگری بکنن. سآل البته یک نظریه هست که ما روش بیشتر از اینا بحث خواهیم کرد. میخوام بگویم که همانطوری که زیبایی مادی وجود دارد، زیبایی معنوی هم وجود دارد، یک قسم سومی هم زیبایی وجود دارد. اون قسم سوم چیه؟ قسم سوم زیبایی عقلی است که عقل درک می کند زیبایی را، نه گوش درک می کند و نه چشم درک می کند و نه زائده درک می کند، بلکه عقل انسان درک می کند. عقل انسان زیبایی را درک می کند. می فهمت کنم چیه زیباست؟ عجب، نه مادی و نه معنوی. اون چیه؟ اون رو میگن زیبایی های اخلاقی، عمل اخلاقی زیباست، ولی نه زیبایی مادی و نه زیبایی معنوی، زیبایی عقلی. میگویند آقا همون طوری که گل زیباست، گلی که برگ ظریف دارد و بوی عطر دارد، زیباییش جلب توجه هر انسانی را میکند از اون جهت که انسان است، و خط زیبا جلب توجه میکند هر انسانی را که از اون جهت که انسان است، همینطور ایثار، انفاق، ایثار، اکرام، سخا، جود، امانت، صدق گفتار، این اعمال هم یک سلسله اعمالی است که بشر از اون جهت که بشر است آن را احساس
میکنه.
چطور؟ یک جوره، یعنی زیبایی فصاحت و بلاغت میشه زیبایی احساس امانت فرقش اینه. توجه همه فرقش این یک تقسیمی که گذاشتم. شما اون احساسی که برای لطافت شعر میکنید عقل شما درک میکنید؟ اگر نه همه چیز با عقل. آدم دیوانه شاید کتکش هم بذاری نفهمه. پس بنابراین میتونی بگی درد دست من رو عقل درک میکنه. این درسته، همه کار در درجه اول عقله، ولی یک رتبه بندی است که کرده شده در جای خود. یک رتبه بندی مربوط به حس است، یک رتبه بندی مربوط به خیال است، یک رتبه مربوط به عقل است. یعنی دردهای کلی را عقل میکنه، وگرنه درد دست رو احساس احتیاج داره که عقل درد کنه، احساس درد کنه. مثلا این وقتی که شما صدای آهنگ خوش رو میشنوید حستان خوشش میآید، و وقتی شعر سعدی را میشنوید تخیلتان و قبه متخیله تان خوشش میآید. الان شما من برای شما میگم باقی آبشارها میزیدن، بلبلها میخوانن، نمیدونم چی اینا همه رو میگوید. یک مرتبه شما احساس زیبایی میکنید، این احساس کجای شما این احساس رو کرده؟ تخیل شما. این تخیل هست. حالا علمای علم اخلاق اینطور گفتن اخلاق زیبایی، ولی نه زیبایی حسی و نه زیبایی معنوی، زیبایی عقلی، یعنی یه مقدار در سطح بالاتر و کلیتر. وقتی که کسی ببیند کسی ایثار می کند، ایثار چیه؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی با وجودی که چیزی مورد نیاز خودشه و خودش بهش احتیاج داره و واقعا احتیاج داره، این ما میگویم ایثار. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، هر کس بشنود خوشش میاد، میگید الان خیلی جالب. وقتی که میشنود یک نفری فداکاری میکنه، خودش رو میده مثلا زیر پای و نارنجک به کمر خودش میبنده برای اینکه که دفاع از میهن اسلامی خودش بکنه و دفاع از اسلام بکنه، هر کسی رو بیشتر کیف میکنه، یک حالت شوری درش رو بود. این احساس زیبایی در رتبه بالاتر است که در رتبه پایینترش در احساس زیبایی خوده. چرا هر کسی گل زیبا رو میبیند، هر جا هر انسانی رو میبینه میگه این جالبه و این زیبا، که گویی به قول ما یه اجماعی بر این مسئله قرار دادی نیست؟ یعنی یک روزی همه این بشر با هم جمع نشدن رای ریزی کنن که آقا بیایید رای بریزیم که میدونیم کدام گل زیباست کدام گل زشت است، چی زیباست چی زشت است. اینا یه مسائل اعتباری، اونهایی که با آراء مردم معلوم می شود و تعیینش با یه و تشخیصش با آراء مردم، اون یه حرفی دیگه از دام اشتباه نکنید، یک از تشخیص با آراء مردم، یک وقت نه اصلا آراء مردم واقعیت میده به چیزی، اون اعتباری. یک وقت این است که میاد بگید با هم دیگه میشینیم بگیم آقا جان دو نفر در این شهر هستن یکیشون عالم تر از همه، بیاید رای ریزی کنیم که کدام عالم تر از همه. این رای ریزی، رای ریزی مشخصه، یعنی واقعا رای ریزی که از نظر تشخیص ببینیم عالم تر رو پیدا کنیم، نظر زیاد اکثریت دلیل بر این است که واقعا اون عالم تره. اما اگر قرار باشد همه رای بدیم به یه نفر آقا، در اساس رای ما اون آقا بشه رئیس، مسئله علم و جهل و اینا نه، هر کس رای بیشتر آورد اون بشه رئیس جمهور. اون مقام یک مقام اعتباری است که اگر رای دادن با رای ندادنش کن در اون ساعت قبل از رای دادن یا ساعت بعد از رای دادن شخصیت او فرق نمی کند، اون واقعیت نیست. زیبایی گل دراخ این است که من و شما اختلاف نظر داریم که گل مثلا روز زیبا طرف یا گل نختره، اینجا ممکنه با رعی ریزی معلوم میشه که گل روز مثلا زیباتر از گل نختره هم. اما اگر تمام کشور جمع بشن و بگوین که نه خار زیباتر از گل است، آیا آرای مردم باعث میشه که در خاری زیبایی به وجود بیاورن؟ نه، اعتباری نیستن، واقعی. پس حسن گل و زیبایی گل در اساس آرا و رأی و دموکراسی نیست مسئله که با این مسائل روشن بشه. یک مسائل واقعی و بر اساس واقعیت های جهان است، کما اینکه اگر شما همتون جمع بشید بیایید بگید آقا قله دماوند کوچکترین کوه در ایران است، همه رأی بدید به این مطلب، واقعا قله دماوند اندک یادش کوچکتر میشه؟ واقعا ارتفاع قله دماوند یک مقام واقعی است در این کشور که بلندترین سلسله جبال ایران است، بلندترین قله کوه ایران است. اگر هممون رأی بدیم بر خلافش چیزی از اون کاسته نمی‌شود. چرا؟ به خاطر اینکه بلندی کوه دماوند یک مسئله دادنی و جعل نیست، یک مسئله واقعی است و واقعیت دارد، از واقعیت های عالم است. نه چیزی از او با رأی دادن کم می شود و نه چیزی بر او افزایش می شود. توجه فرمودید؟ نه، این دست باشه.
حالا
علمای علم اخلاق میگویند مسئله از اخلاق اینطور یک نوع زیبایی است، احساس زیبایی است، ولی زیبایی عقل. شما الان ما میگیم زیبایی خودی که همه جوان نخیر، یک مفاهیم مفاهیم عقلی است ولی زیبا است، نه حسی است نه معنی است بلکه عقلی. هر کس بشنود که یکی در بیابان سگی تشنه یا برون از رمق در خیام تشنه یا دید که این سگ داره میمیره، شکر شکر تا اون رو احیا کرد، آبی که خودش فراموز بخوره کم خودش گذاشته داد به سگ و سگ و سگ. خیلی مهم، خیلی جالب، زنده با ده ده میگوید، آفرین میگوید، تحسین میکند و تمدید داره. چرا؟ با خاطر این عمل رو احساس زیبایی درش میکنه. این نظریه آقای آمیش اگر شنیده باشید دو نظر در بحث علمای کلام وجود دارد، یکیش بیانش تقریبا یک نظر این است که اشاعره هستند که میگن حسن و قبح عقلی نیست، حسن و قبح شرعی است. میگن چی؟ میگن آقا زید میگن ما خوبی و بدی واقعی نداریم، خوبی ها و بدی ها همش قرار دادی است. چه قرار میدهن؟ شرع قرار میدهن. الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله. حسن اون چیزیست که خدا او را حسن کرده باشد و قرارش داده باشد تشریعا، و قبیح اون چیزیست که تشریعا او را خدا بد قرارش داده باشد. مثلا اشاعره میگن آقا یا فرقی بین دروغگویی و راستگویی در مقام واقع ابدا وجود نداره. فرقی بین نکاح قانونی با زنای غیر قانونی هیچ فرقی نداره در مقام واقع، ولی خدا این جور گفته بکنید اونو گفته نکنید، این کار بدن اون کار بودن. اگر خدا نعوذ بالله بالعکس میگفت زنا رو میگفت خوب، نکاح قانونی رو میگفت ما میگفتیم اون خوب است این بد. اگر برعکس خدا دروغگویی رو میگفت خیلی کار خوبی است و راستگویی رو میگفت خیلی کار بدی، ما میگفتیم بد است. همین همین اینی که ما میگیم دروغ بد است و راستگویی خوب است، این در اثر این است که خدا این چنین گفته است و ما تابع شرعی. الحسن و ما حسن و ما ولقدی و ما قبل خدا. حسن و قبح یک مقام اعتباری است، جعلی است، قراردادی است. قرارش دادن این چیزو خوب، قرارش دادن این چیزو بد، و ما تابع اونا هستیم. هر چی رو بگن خوب، هر چی رو بگن بد، ما همون رو بگیم. این آیان آیانی هستن جبری مسلک، این اشاعره گروهی هستن جبری مسلک، و این حرف هم زدن به خاطر فرار از یک مطلب دیگری، چون اینا قائلن که همه کارها دست خداست و بشر هیچ اختیاری از خود ندارد. لذان رو این مسئله اومدن این اشتباهات رو کردن تا آخر در همه جا این مبناشون این اشتباهات رو دارد. در اینجا هم که بگن حسن و قبح عقلی نیست، حسن و قبح شرعی است، و منظورشون از این که حسن و قبح شرعی زمین است که بگوین آقا شر به ما معرفی می کند قبیح و حسن را، شر به ما می گوید کدام خوب است و کدام بد، شر به ما می گوید چه کاری را بکن و چه کاری را نکن، و اگر بالعکس بگوید ما بالعکس مسابقت می کنیم. یک ذره بالا پایین نمی کنیم. ما چیز تابعیم. از اونا می پرسیم آقا روز قیامت آشون اینا اینطوری هست، بگیم آه شما که میگید جبر، پس بنابراین شمر مجبور بود که این حسین امام حسین رو کشت، خدا کرده دیگه. پس فرض بین شمر و خود امام حسین چیه؟
بیدن بله این کارو خدا کرده،
خدا کار بد میکنه. میگه مگه بدی خوبی تو میفهمی چیه؟ هر کاری خدا بکنه خوب هستن. میگم بس چرا شمر رو برای جهنم تو که معتقد به جهنم هستی؟ میگه بانده خونم هر کاری بکنه خدا بکنه خوب. ما چه میفهمیم اون میگه بده خوبی چیه؟ عقل سرش نمیگه که خوبی چیه بده. در مقابلش فرقه هستن معتزله که البته علمای کلام شیعه هم امامیگم دنبال رو به اینا تقریبا هستن و همین نظریه نه دنبال رو اونا از ائمه علیهم السلام مصائب رو گرفتن، یعنی در این حال این نظریه اونها میگن آقا حسن و خوب عقلی. یعنی چه حسن و خوب عقلی؟ یعنی عقل درک میکنه حسن و خوب را. اگر هم شرع نمیگفت و بیانی در این زمینه نمیداشت باز هم عقل درک میکرد حسن چیست قبیح چیست. راستگویی را اگر هم شرع مقدس به ما نمی گفت ما می دانستیم راستی خوب است و دروغگویی بد است. اگر هم شرع مقدس نمی گفت اصلا نمی گفت. حسن و قوم یک مسئله درکی، این همین بیان است که امروز من یه مقدمه چیدم تا اینجا همین است. زبان ساده میگن آقا زیبایی گل قرار دادیست مگر مگر خدا گفته آیم یا ایوان لدین آمنو شما بگویید گل زیبا، مگر دین آمده گفته گل زیبا؟ همانطوری که در زیبایی های حسی عقل اونها را درک می کند و در زیبایی های معنوی کلام لطیف و جمله ظریف و شعر زیبا را انسان درکش می کند و احساسش می کند، آیا کسی اومده قرار بدهد و بنیان بگذارد این مطلب را، رأی ریزی کند در این مسئله و بگوید بگید فلان چیز زیباست یا فلان جمله فصیح زیباست؟ فصیح یعنی خودش کلمه فصیح یعنی زیبا، فصاحت یعنی زیبایی، فصاحت الکلام یعنی زیبایی کلام. این با رأی ریزی و جعل قانونی که نیست که خدا بگوید بگید زیبا میشه. نه چیزی همه فطرت‌های سالم انسانی چیزای زیبا در علمای معتزله میگویم مسائل اخلاقی هم درکش این چنین است. خوبی ها و بدی هایی را که انسان اونها را درک می کند در این رابطه است، این است که درک می کند. اینجا که درک می کند و می گوید فلان چیز زیبا، معنویت ها را درک می کند و احساسش را می کند، فرقی نمی کند. دیگه ما چرا بیاییم بگیم شرعی؟ آبا ما یک بیانی داریم در مسائل دین که اصلا دین آمده فطریات رو بیان کنه. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَفْضِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. نظری که الله می تواند و ایده را می تواند دارم رحمت الله علیه. ایشون می فرماید معنای این که این دین فطریست یعنی اون چرا که در این دین آمده به معنای امر و نهی همان چیزهایی است که فطرت انسان همون چیزها رو می گفته، ولی گاهی فطرت خفته بوده و بیانش نمی تونسته بکنه، شرع آمده روشن کنه و تذکر به فطرت بده. اینی که پیغمبر می فرماید من مبعوث شدم برای دین حنیفی که در فطرت آدمی بود، این به خاطر این است که معتبیات دین اسلام ما همون معتبیاتی است که در فطرت سلیم آدمی وجود دارد. البته مقررات و قانون ها برای همون است که انسان در اقتدار قرار بگیرد. پس حسن و قوم اگر قائل شدیم عقلی معناش این است که مسئله اخلاق در این معیار قرار دارد. اون روایتی که براتون خوندم در اون جلسه قبل، اون مرد آمد خدمت پیغمبر اسلام در حالی که این آیه شریفه نازل شده بود: تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. در کارهای نیک با یکدیگر همکاری کنید و در کارهای زشت با یکدیگر همکاری نکنید، تعاون ننمایید. مردی آمد خدمت پیغمبر، گفت از شما سوالی دارم یا رسول الله. پیغمبر قبل از اینکه سوالش رو طرح بکنه بهش فرمود: من میدانم سوال تو چیست، میخوایی بگویم سوالت چیست؟ عرض کرد: یا رسول الله سوال من چیست؟ گفت: آمدی سوال کنی عن البر و تقوا، آمدی از من سوال کنی که بر و تقوا چیه، که خدا گفته که در بر با هم همکاری کنید و در تقوا همکاری کنید و در اسم و عدوان با یکدیگر همکاری نکنید. آمدی از من سوال کنی که بر و تقوایی که همکاری باید بکنم چیه و اسم و عدوانی که باید همکاری نکنم اون چیه؟ گفت: اتفاقا یا رسول الله آمدم همین سوال رو بکنم. حالا شما بفرمایید که چیه، توضیح بدید. پیغمبر دست مبارکشون رو اینطور کردن، زدن به سینه اون مرد و فرمودن: استفت قلبک، از قلبت سوال. استفت قلبک یعنی از قلب خودت سوال. یعنی چی از قلبت سوال؟ یعنی این مسائل مربوط به خود آدمی است. آدمی اگر خودش باشد و خودش اعمال زشت را احساس می کند، آدمی اگر خودش باشد و خودش اعمال سلیم را احساس، اعمال نیکو را هم احساس می کند. اون آیاتی که در بحث وجدان براتون من ذکر کردم، اون آیات علمای معتبره و امامیه اون آیات رو معید خودشون می دانند. اون آیه شریفه که می فرماید: و شمس را بخاها و قمر ادا تلاها و نهار ادا جلاها و لیل ادا یخشاها و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. قسم به خورشید، قسم به چی؟ قسم به چی؟ و نفس و ما سواها، قسم به نفس آدمی و اون قدرتی که اون را تسلیه کرده است. بعد میگه: فالهمها فجورها و تقواها، و به این نفس فجور ریزشی ها و تقوا یعنی پاکی ها جهان را تذکر داده است، الهام نموده است. یعنی خود آدمی احساس میکند که تقوا چیست و فجور چیست، زشتی چی، خوبی چی، نیکی چی، پلیدی چی، همه اینا رو احساس کرد. فالهمها فجورها و تقواها، الهام کرده به نفس آدمی فجور و تقوای آدمی رو. یا اون آیه شریفه ای که می فرماید: فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. به اونها تذکر بده. تذکر آقایان، لغت تذکر درش گنجیده شده. به کی میگن تذکر بهش داد یا تذکر بهش بده؟ به فلانی تذکر بده. ذکر یعنی یادآوری. یادآوری در مفهومش گنجانده شده، یک کسی یک چیزی رو میدانسته فراموش، یعنی ابتدا. اگر بخواستم از ابتدا بود میگفتن تعلیمش بده، قبلا نمیدانسته به او تعلیم بده. اما اگر بهش گفتن تذکر یه شعری رو که شما قبلا میدانستین یادتون رفته، مثلا یک دفعه به شما برای شما بخونم، شما یادتون میاد، یا اولی که دیدیش بخارم شما یاد بده، این میگن تذکر روکر یاد آوری. این آیه شریفه ای که میفرماید یا رسول الله تذکر انما انت مذکر دست علیهم به مسیطر، صبح بر اونها تذکر بده. این تذکر اتفاق همین مطلب رو بفهمن از این کلمه که تذکر یعنی چیزی را که اونها خودشون هم در کمونشون بوده تو یادآوریشون کن. یعنی معیارهای اخلاقی یک معیارهای عقلی است، فقط برای اونها یادآوری کن، تبیین کن، توجیه کن، براشون روشنشون کن که مسئله چی و فسادهای بدیها چیست و ارزشهای اخلاقی چیست. یعنی یادآوری کن. یا یه دیگه تذکر این نفعت ذکر را تذکر به اونها بده، اگر منفعت بده از تذکر، اگر فایده داشته باشد تذکر. یعنی معمولا ممکن است یادآوری بکنی ولی یادشون نیاد اونقدر فطرتشون کثیف شده و از بین رفته، ولی در این حال به اونها تذکر بده. این یک نظریه بود با اینها. حالا ما انشاءالله در آینده میبینیم که رو این نظریه چه نقدها و چه بواسی ها باید بشن.
اعتبار این که یه زمانی این زنگ با غذا همراه بوده، محرک اصلی که غذا باشه مدت هاست رفته، محرک اصلی که جریان برق باشه مدت هاست رفته، محرک بدلی دومی و غیر اصلی الان جای اصلی رو گرفته و همون کاری که محرک اصلی کرده اینم انجام میده. خب این چرا که به انسان داره؟ نتیجه‌ای که از این کار گرفتن این بود که خیلی از نگرانی‌های انسان‌ها، دلخوره‌های انسان‌ها، ترس‌های انسان‌ها، نفرت‌های انسان‌ها، دشمنی های انسان ها، بدبینی های انسان ها، واپس زدن های انسان ها اساس و ریشه منطقی ندارند، بلکه در اثر وجود محرک های دومی در انسان ایجاد میشن، بدون این که علت سالم منطقی رد دهندهی وجود داشته باشه. همون طوری که موش از صدای زنگ پارو بر می داشت خیال می کرد برقه، ولی برق نبوده، همون گونه هم بیشتر ترس های ما، دلهره های ما، بی جرأتی های ما، نفرت های ما ناشی از جاگیر شدن محرک های بدلی به جای محرک های اصلی است. نمونه عرض میکنم. متوجه شدن بچه ای از روغن، مثلا میخوام از آب پرتقال شدیدن نفرت داره، خب نباید آب پرتقال بدش بیاد. به محض اینی که آب پرتقال نزدیک این بچه میکردن، بچه بزرگ، این زجه میزد، سیهه میزد و فرار میکرد. تحقیق کردن دیدن مادر این بچه مدتی روغن کلچک به این بچه داده برای بیماریش، و این روغن کلچک رو موقعی بهش داده برای اینکه این بچه تحمل کنه بدی روغن کلچک را، آب پرتقال هم آب در کنارش به این بچه داده. ناراحتی بچه، زجه بچه، تنفر بچه، عکس العمل منفی و بد بچه در برابر چیه؟ روغن کلچک. ولی مثل همون زنگ و غذا، مثل همون برق و زنگ، آب پرتقال همراه بوده با اون روغن کلچک. الان روغن کلچک که محرک اصلی نیستش، ولی پرتقال محرک دوم اومده جای محرک اول رو گرفته، بچه بی دلیل و بی منطق و بی اساس از آب پرتقال فراریه و متنفره و اذیت میشه. باز یک شخص متدین در ماه رمضان در همین ایران خودمون، این از صدای اذان و مناجات سحر رنج میبره. یعنی هر وقت مؤذن اذان میگه یا مناجات به گوشش میخوره، این اصلا یه دلهوره‌ای داره، مثل این که هراس داره، وحشت داره، میترسه. بررسی میکنن، نباید اینجوری باشه دیگه، یه آدم متدین که باید از اذان خوشش بیاد. میبینن این شخص مادری داشته، به مادرش خیلی علاقه داشته، مادره در ماه رمضان بیمار میشه، شدت بیماری در سحرهای ماه رمضان اوج میگیره. در همون موقعی که صدای اذان و مناجات هست، این فرزند این مادر بالا سر این مادر ناله و گریه و تأثر داره. تصادفاً در یکی از شبهای ماه رمضان در موقع سحر هم این مادر میمیره، همراه مردن هم صدای اذان و مناجات به گوش میخوره. عیناً توجه کنید، مثل زنگ و جریان برق، ناله و افسردگی و تنفر و دلهوره و هراس و اضطراب این شخص از مردن مادر، مردن مادر محرک اصلی، اذان مناجات همراه با این، بعد از اینی که چند سال مادر مرده، محرک دوم هنوز به جای خودش هست. این یک واقعیتیست در زندگی ما، نمونه در اینا زیاده، نمیخوام وقت بگیرم. گاهی میبینید شما در یک مجلسی نشستید، یه آدم وارد میشه، این آدم رو نمیشناسید، نه با شما برخورد بدی داشته، ولی موقعی که این وارد میشه که انهو یک افسردگی سراسر وجود شما رو میگیره. بعضی اینجوری اتفاق میفته، هیچ هم نمیدونید علتش چیه، برش علتی هم ندارید. بعدن معلوم میشه که این شخص درست شبیه به مثلا زن پدریست با تمام خصوصیات که یک مدتی بچه از دست اون زرش کشید. این مسئله بازتاب شرطی یا عکس العمل شرطی الان در روانشناسی امروز استفاده های مفیدی ازش میکنن. البته در یادگیری مورد استفاده قرار میگیره، مورد بحث من نیست. در مسئله فراگیری ها خیلی مورد استفاده قرار میگیره. اگر شما یه وقت بچه‌ای داشته باشید تو خونه، این مثلا از مدرسه بدش بیاد، این رو پیشه یابی بکنید، ببینید علت اینی که از مدرسه بدش میاد چیه. حتما کلمه مدرسه یا رفتن به مدرسه همراه بوده با یک عمل زجر آوری برای این بچه. حالا خود عمل رفته، کلمه و اسم مدرسه مونده. بعد از این که اینو فهمیدیم، برای این که اینو از دلش بیرون بیاریم، هی نزن بگو چرا مدرسه نمیری، هی براش تعریف علم و دانش نکن، اون فایده نداره. یواش یواش اسم مدرسه رو همراه کن با چیزای خوب، مثلا جازه براش بیار، بگو این مدرسه داده، یه کارایی انجام بدی که این اسم مدرسه همراه باشه با لذت جویی این، یواش یواش از ذهنش خارج میشه. ما فعلا با اینا کار نه، اینا بس یادگیر و کار نداره. اون چه که میخوام این رو عرض کنم این مسئله است، ما غالب نگرانی هامون، اضطراب هامون، نفرت هامون ریشه اساسی و منطقی ندارن، یه بازتاب شرطی بیش نیستن. از صدای زنگ موش پا رو بر می داره، ولی قبلا بر نمی داشت. از صدای زنگ ترشح دهن زیاد میشه، با حالی که قبل از اینی که همراه با غذا باشه این ترشح نبود. این نوع افسردگی ها که در جامعه ما زیاده، این نوع دلهره ها، این نوع بی جرحتی ها، این نوع وحشت ها، این نوع استرابات و هیجانات هیچ کدام ریشه اصلی و اساسی ندارن، بلکه یک محرک بدلی ثانوی آمده و جای محرک اصلی را گرفته، همون بدایی را به سر ما میاره که محرک اصلی که الان اصلا وجود نداره به سر ما میاد. خب چه باید کرد که این مهمانان مزاحم ناخونده را از این کاشانه دلمون بیرون بکنیم؟ چه باید کرد؟ اکثر ما دست به گریبان این مسائل هستیم، بی خود افسرده ایم، بی جهت مضطربیم، هرچی بررسی میکنیم یک دلیل منطقی براش نداریم، بارها برخورد میکنیم به شخص میگه من میترسم، میگه خب دلیل منطقی چیه؟ آدم فرض کن الان میگه نصف شبه، میگه میترسم برم بیرون، میگه به چه دلیل؟ که دلائلی میاره زنده، ممکنه یه زده انقلاب حمله بکنه، ممکنه یه گرگی دارد، ما یه چیزایی میگه. خیلی خوب، شبا من نمیتونم راندگی بکنم، چرا؟ برای اینکه گردنه این جاده زیاد داره، منم چشم ضعیفه این، ولی میبینی خود به خود میگه میترسم حرف بزنم. میگی چرا؟ میگه نمیتونم. میگه گاه گاهی افسرده میشم، چرا؟ نمیدونم. علل افسردگی چیه؟ نمیدونم. در این خوشی یک دفعه افسرده میشم، چرا؟ دیگه نمیدونم. میگه روزی چند نوبت برنامه رو عوض میکنم، چرا؟ نمیدونم. از فلان مسئله نفرت دارم، چرا؟ نمیدونم. آخه میدونم یعنی چی؟ آدم باید هر عملی، عکس العملی که نشون میده علتی برایش وجود بیاره، یعنی توجیه بکنه منطقی. تمام این استرابات و این ناراحتی هایی که میبینی در وجود ما غالبا هست و کم هم نیستن و نمیتونیم براش یه اساس منطقی فرض بکنیم که به دنبال رفع اون اساس و پایه بریم و اونو معالجه بکنیم، باید بریم دنبال این مسئله محرک دوم آمده جای محرک اول رو گرفتیم. آب پرتقال شده روغن کرچک، روغن کرچکی نیست، ولی آب پرتقال رو که بنده میبینم همون تنفر و زجهی که از روغن کرچک خوردن داشتم در برابر آب پرتقال نشون میدم. موقعی میپرسن آقا چرا؟ نمیدونم. حالا شما هی فشار بیار بگو آب پرتقال این چنینه اون چنه، فایده ای نداره. بایستی ریشه یابی کرد مطلب رو. چه باید کرد؟ یه حدیثی از علی علیه السلام هست در حدود اون حکمت‌های 276 ظاهراً در حکمت فیض نهج البلاغه 196 و 197 باشه. ما شاید هنوز اثر تلقین به نفس رو خوب متوجه یا نشدیم، یا اگرم شدیم عمل تلقینمون برابر اون برنامه خودش نیست، چون تلقین عبارت از این نیست که الان میگم فقط با خودمون حرف بزنیم، یه برنامه هایی داره. این حدیث میفرماد که این لم تکن حلیمن فتحلم فإنهو قل من تشبه به قومن الا یوشک ان یکون منهم. انسان در برابر این احادیث موقع مسائل دیگری رو هم در این علوم روز مطالعه میکنه سر تعظیم فرود میاره. ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه به قوم الا یوشک ان یکون منهم. می فرماد اگر آدمی هستی زود از جا در میری، زود عصبانی هستی، زود خشونت داری، تحمل نداری اصلا، حلیم نیستی. یه راه به نشون میدم که معالجه بشی. اون چیه؟ فتحلم. به قول مرحوم استاد جاد مغنیه در تفسیر همین حدیث، مصنوعاً خودت رو به بردباری بزن. حالا بعد بیشتر مطلب رو میدم. زیرا بسیار کمند افرادی که اگر خودشون رو به قومی به صفتی شباهت ندن نشن مثل اونا. آدم موقعی در چیزی تمرین کرد، تلقین کرد، اون صفت براش طبیعت ثانویه خواهد شد. این لم تکن حلیمن فتحلم. اگر شما در موقعی که حلیم نیستید، بردبار نیستید، خشن هستید، هی گفتید من عصبانی هستم، نمیدونم چرا عصبانی هستم، آدم خشنی هستم، مطمئن باشید روز به روز بر خشونت شما چی خواهد شد؟ افزوده خواهد شد. برای بیرون کردن این نوع اضطرابات عامل مهم معالجه تلقین به نفسه. تلقین به نفس چه در مذهب اسلام ما، چه در اخلاق ما، چه در علم انسان شناسی روز، بزرگترین نقش رو در بیرون ریختن این تأثیرات و اضطرابات و دلغره ها و از بین بردن اخلاق ذمیمه و رذیله داره. البته به شرطی که با شرایط حل عرض می کنه. نقش تلقین به نفس به اندازه ایست که اگر شما یه نفر رو در خواب مصنوعی فرو ببرید و به این شخصی که در خواب مصنوعی تلقین بکنید، بگید به محض اینی که بلند شدی صدای زنگ در خونه که به صدا در آمد، مثلا فرض کنید فرشای اتاق رو فورا جمع کن، اینو در خواب بهش تلقین بکنید. به محض اینی که این آدم از خواب بلند میشه، ناآگاهانه بدون این که به فهم این مطلب بهش تلقین شده، اگر شما صدای زنگ رو به صدا درارید، بلند میشه فرش ها رو جمع میکنه. و اگر از بپرسی چرا جمع میکنی، در جوابم سعی میکنه یه دلائل منطقی برای شما ارائه بده. نه خودش میدونه چی میکنه و نه میدونه بهش تلقین شده. الان معالجات جسمی و عضوی رو به وسیله تلقین معالجه میکنه. شاید این رو باور نفرمایید، به عنوان یک اصل به اصطلاح صحیح میگم، اصطلاح ندارم باور بکنید. خود بنده یک ناراحتی معده‌ای داشتم که تهران از معالجه این نمیخوام بگم فلج شد، 50% مون، و این رو من با تلقین از بین بردم. با همین تلقینی که الان میگم چگونه، بسیار از خصوصیات اخلاقی را، ترس‌ها را، بی‌جرأتی که این برادر سوال کرده موقع میخوام حرف بزنم بی‌جرأتم، همه اینا رو با تلقین اگر صحیح باشه، این لم تکن حلیمن فتحلم، میتونیم از بین ببریم. چرا؟ برای اینکه ریشه اصلی ندارن. یک چیزی که ریشه اصلی نداره بیرون کردنش سخت یا آسانه؟ یه وقت هست بنده از روغن کرچک متنفرم، ذائقه‌ام از چربیش ناراحته، این شکی درش نیست که این روغن کرچک تا هستش بنده هم ازش نفرت دارم. یه وقت هست از آب پرتقال متنفرم، به اعتبار اینی که خودم نمیدونم یه زمانی با روغن کرچک بوده. این دوتاش با هم خیلی فرق. غالب نگرانی ها و ترس های ما این چنینه. اون آقایی که میگه من ترس دارم مطالبی رو که در خونه حفظم، یه قطع شعر رو در خونه کلن میدونم، ولی دو نفر که میان پیشم یادم میره، بگو ترسد از چیه؟ اولولو که نیستن، تو که میدونیش، نمیدونه ترس از چیه، ولی ترس بر او عارضه. بنابراین چیزی که ریشه نداره، استراباتی که اساس منطقی و عقلی ندارن، نگرانی ها و دلهره ها و ضعف نفس ها و ضعف اراده هایی که اگر از ما بپرسن آقا علتش چیه، خودمون نمیدونیم و نمیتونیم براش علت توجیه بکنیم، این منم کردنش سخت نیست، آسانه. پس با تلقین میشه اینا رو بیرون کرد، میشه اخلاق ذمیمه و اخلاق رذیله رو عوض کرد و به جاش چیز بهتری گذاشت. حتی الان میبینید که میگن در روانکاوی چی میکنه روانکاوی؟ روانکاوی که یه آدمی رو فرض کنید گوشگیره، دلهوره داره، از آمدن در یک اتاق وحشت داره، اینو خوابش میکنه، خواب مصنوعی، والیوم بهش میزن، بهش میگن والیوم تراپی. اینو خوابش میکنه، در این خواب مصنوعی شروع میکنه، اول سوال میبینی یه دفعه علت رو ناخودآگاه طرف گفت، بعد با تلقین خیلی ماهرانه که بعد عرض میکنم این نقاط ضعف رو میکشه بیرون و جاش اخلاق سالم و نقاط مثبت میذاره. 7-8 جلسه طرف موقع بلند میشه راحت، یک اثری از اون آثار دیگه در وجود انسان وجود نداره. اینا در اینا عمل میشه همش.